اساساً مطالبه تولید علم اسلامی انسانی رو از دانشگاه‌ها و حوزه‌ها خواستیم. این کار بزرگی بود، خصوصاً از برخی از دانشگاه‌ها این به صورت ویژه خواسته شد. شما میدونید بالاخره حاکمیت توانی داره، دولت توانی داره، نظام سیاسی توانی داره که میتونه دغدغه ایجاد کنه برای آدم‌های متعدد. یه حرفی بزنه یکی از مسئولین و دغدغه همه بشه پاسخ بدن بهش، پاسخ علمی بدن، اون کسی که تو بازاره پاسخ بازاری بده، اون کسی که کاسبه پاسخ خودش رو بده. مطالبه ایجاد شد بعد از انقلاب، این کار خوب و بزرگی بود. کار خوب دیگه‌ای که انجام شد این بود که نگاه‌های این که حالا این رو باید بگیم در واقع مرهون زحمات مرحوم شهید بهشتی هستیم بخش قابل توجهشو، اینه که اندیشه های نوین در مراکز دینی ما به صورت جدی مطالعه شد و بهش پرداخته شد. گام بعد کارهای دیگه که انجام دادیم بود جای پژوهشی، فرض کنید قوانین حمایتی که در این زمینه نوشته شده و و و و و. اما جناب آقای کمالی، اون چه که باید پیشنهاد بدیم که انجام بشه و واقعا ما از این رنج میبریم اینه که ما باور کنیم. خوب توجه کنیم، باور کنیم ساختار تولید علم انسانی اسلامی، سازوکار تولید علم انسانی اسلامی با سازوکار تولید علم مرسوم در دنیا تفاوت داره. اینو باید باور کنیم. منظورم چیه؟ ببینید الان کسی میخواد هیئت علمی بشه در دانشگاه، بهش میگن چند تا دونه مقاله داری، چند تا از مقالات مثلا ISI، چند تاش پژوهشیه، چند تا کتاب داری، چقدر و از این موارد. کسی هیئت علمی شده میخواد ارتقا پیدا کنه، میخواد خودش رو معرفی بکنه، همش این این موارد شکلی ما جاییست که گام های اولیه تولید برداشته شده، تولید علم صورت گرفته، حالا این علم رو به زبان های مختلف هی باز تولید میکنن، باز تولید، یا اینکه نه این علم تولید شده رو میان هی مثال میزنن، مثلا میگن خب حالا این مبنای ما تولید شد، این علم ما تولید شد، فرض کنید میخوایم بریم در مدیریت اونجا چه شکلی میشه. این ساختار مال اونجاست، توی کشورهای مرسوم دنیا این ساختار که داره اجرا میشه مال اینه، ولی ما هنوز نرسیدیم به این مراحل تولید. وقتی نرسیدیم آفت بسیار بزرگی است که ما با پژوهشگرامون اینجوری برخورد میکنیم و ساختار علمی کشور رو بردیم روی این موارد. این غلطه. وقتی ما هنوز نرسیدیم به مرحله تولید، به مرحله ای از تولید نرسیدیم که بگیم انباشت کافی علم صورت گرفته، ما نمیتونیم صحبت از تولیدات کمی بزنیم، باید صحبت از تولیدات کیفی بکنیم. تولید کیفی یعنی این که ممکنه یک پژوهشگری خیلی بزرگ باشه، خیلی اندیشه داشته باشه، اندیشش توی دو صفحه خلاصه بشه، کل حاصل عمرش بشه اون دو صفحه، مثل خیلی از اندیشمندان قدیم غربی. ما باید ساختار کمی تولید علم کشور و کلن پژوهش و آموزش کشور رو به ساختار کیفی برگردونیم. این ما خیلی از این رنج میبریم، خیلی از این رنج میبریم، باید برگرد. تو این زمینه حرف خیلی زیاده، خیلی صحبت هست. جالب بدونه در ادبیات دینی ما، حتی در روایات تو این زمینه صحبت شده، چه افرادی عالم دونسته شدن. اون آدم هایی که دنبال اینن که مرتب به جای اینکه علمشون عمیق بکنن تولید مقاله و چه داشته باشن، اون در ادبیات دینی تو این زمین در این مورد این آدم ها صحبت شده و حالا حتی نظام مالی ما تو ادبیات دینی صحبت شده. اینو بگم و سراغ سوال بعدی شما بریم. ببینید ما در ادبیات دینیمون برای منبع مالی تولید علم وقف گذاشته شده. وقف و زکات رو بیایم ببریم به سمت علم. حالا زکات رو از من تعجب نکنید بگید برای فقیر فقط هست، یکی از مصادیق فقیر آدمایی هستند که اهل پژوهشن، نمیرسن که برن دنبال زندگیشون، گفتن به اینها زکات بدید. وقف و زکات. ما اومدیم به جای وقف و زکات فقط از دولت مطالبه میکنیم و هزار یک اشکال دیگه تو این زمینه. نظام مالی پژوهشی و آموزشی کشور خیلی باید صحبت بشه. این اگر اسلامی بشه، اگر با اون چیزی که در ادبیات دینی ما هست که عرض کردم وقف هست و مشابه وقف، با اینها همخوانی پیدا بکنه، تولیدات ما بسیار سالمتر و با سرعت بیشتری انجام بشه. اون چه که باید انجام بشه اینه. ما الان در این زمینه گرفتاری بسیار زیادی داریم.
چه موانعی رو آقای دکتر در مسیر خودتون میبینید؟
موانع زیاده. نه فقط حالا فکر کنید برای کشور ما. ما نمیخوایم اجازه ناامیدی کنیم. نه، موانع اصلا ذات علم و تولید علم جوریه که مانع میتراشه. چرا؟ چون آدم اگر بخواد، حالا منظورم از آدم، افراد، آدمها، نظامهای سیاسی، همه مؤسسات بخوان واقعا اهل تولید علم بشن، اول نکتهشون اینه که زندگیشون با زندگی بسیاری از افراد جامعه باید متفاوت باشه. دغدغه مالی نباید دغدغه اول باشه. همون نکته، شبیه همون نکته میشه که قبل از تو سوال قبلی عرض کردم. موانع زیاده. برخی از این موانع مال ذات علمه. نباید ما توقع داشته باشیم که حتما حل بشه. موانع منظورم سختی هاستا. برخیش مال ذات علمه. نباید توقع داشته باشیم که همین امروز یا فردا این حل بشه. برخیش نه، مال ساختار سیاسی، ساختارهای علمی کشوره. یک مانعی علاوه بر مانع قبلی که عرض کردم که مانع بسیار بزرگی بود، اون ساختار مالی در واقع نظام های آموزشی و پژوهشی کشور، یه مانع بزرگ دیگه در این زمینه مخالفت با آزاد اندیشیه. ببینید، بنده به عنوان یک پژوهشگر کوچیک در عرصه های حالا تولید علم انسانی اسلامی، متمشخصاً بعد بحث‌اندیش های سیاسی اسلام، اینو به شما عرض بکنم که عمده این مخالفت ها با آزاداندیشی از جانب افرادی صورت میگیره که باور به این ندارن که دین و اندیشه های دینی میتونه جامعه رو اداره کنه. عمدش از سوی اینها صورت میگیره. حتی گاهی میدون داده نمیشه به افرادی که از اندیشه‌های دینی میخوان صحبت بکنن در ساختار سیاسی، در ساختار اجتماعی کشور، یعنی بگن اندیشه‌های دینی برای ساختار اجتماعی حرف داره. گاهی اجازه نمیده اینا حرفشون رو بزنن. گاهی اجازه نمیده اینها در عرصه‌های دینی حضور داشته باشن. عرصه‌های ببخشید علمی حضور داشته باشن. این مخالفت با آزاد اندیشی خیلی بده. خیلی مانع بزرگی است. یکی از بهترین راهکاراش همون مطالبه کرسی‌های آزاد اندیشی است که در دانشگاه‌ها ایجاد بشه. مناظراتی که از همون اول اوایل انقلاب بیشتر بود، متأسفانه امروز کمتره. حتی در رسانه‌های بزرگ کشور، رسانه ملی و جاهای دیگه، حالا با ساله چند سال اخیر دوباره بحث‌های در این زمینه‌ها شروع شده، اما کافی نیست. این مخالفت با آزاد اندیشی خیلی آدم را اذیت میکنه، خیلی پژوهشگران را اذیت میکنه. یعنی پژوهشگر میخواد بیاد فرض کنید بگه که اندیشه دینی در این زمینه اینه، در زمینه سیاسی فلان حرف رو دین میزنه. حالا ممکنه غلط بگه، اشکال نداره، مگه همه پژوهشگرا درست حرف میزنن؟ بیاید نقد علمی کنید. ولی اساسا مسخره میکنن بعضی ها، یا راه نمیدن حرف بزنن، یا میدون نمیدن. باورتون میشه با همین نگاه در برخی از مجامع علمی ما کلاس داده نمیشه به اساتیدی که تو این زمینه ها ورود میکنن؟ این بده. این باید، آزاد اندیشی باید وجود داشته باشه، حتی در مخالفت با اندیشه های دینی آزاد اندیشی باشه، باعث رشد اندیشه های دینی میشه. این یکی از موانعی است که ما باید برطرف کنیم.
آقای دکتر، اگر مثلا از شما بخوام بگم که یه پیشنهادی رو برای جوانان یا دانشگاهیان یا حوزوی ها یا مسئولین یا مردم داشته باشید، کدوم انتخاب میکنید؟ پیشنهاد رو برای کدوم در نظر میگیرید داشته باشید؟
تو همین بحث خودمون
داره. بله،
مردم.
مردم چه پیشنهادی بهشون میدید؟
پیشنهادم اینه که به این باور برسیم. خودمون باید به این باور برسیم. من به مردم که میگم، برسن به باور با زور که نیست، منظورم اینه که بریم دنبالش، به این باور برسیم، بریم ببینیم میتونیم به این باور برسیم یا نه.
نه آخه پیشنهاد شما جالب بود، خیلی جالب بود، یعنی من متوجه شدم که همه رو انتخاب کردین. این اصلا وقتی که میگیم مردم هم جوانان هستن هم دانشگاهیان هستن.
دقیقاً.
خیلی خوب. دقیقاً.
میدونید چرا؟
چون من دیگه علت رو نپرسیدم چرا، و خیلی جالب بود انتخاب شما. بله
شما مثلا الان یک پدرید، خدا انشالله فرزنده شما رو برای شما حفظ کنه.
آیش همچنین برای شما
سلامت باشید. شما پدرید، اگه به این باور برسید که با اندیشه های دینی، با اندیشه های بومی، با اندیشه های خودمون، با اندیشه های که ریشه در تاریخ ما داره، در هویت ما داره، ما میتونیم کشور رو داره بکنیم، فرزند شما چجور تربیت میشه؟ این فرزند شما فردا میشه استاد یک دانشگاه، هیئت علمی، اون چجوری فکر میکنه؟ فرزند شما فردا میشه رئیس جمهور این کشور، میشه مسئول این کشور، اون چجوری فکر میکنه؟ برای همین باید سراغ مردم رفت، مردم به این باور برسن، مسئولین مجبورن دنبال مردم را بیفتن، چون نسل آینده مسئولین فرزندان بنده شما و همه کسایی که دارن میشنونن.
مسئولین هم از همین مردم
انتخاب میشن. بله از همین مردم انتخاب میشن. ضمن این که مردم خوشقلبترن و بیشتر راحتتر به سمت واقعیت حرکت میکنن. مسئولین بالاخره با همه احترامی که قائلیم، اما اقسام آدماتشون هست، آدمهایی که ممکنه به خاطر قدرت چشمشون روی حق ببندن، چشمشون روی واقعیت ببندن، نبینن واقعیت رو. اما مردم اینجور نیستن، مردم با حق راحتتر با واقعیت، با اونچه که درسته راحتتر همراه میشن. لذا هم به نظرم میاد که باید از مردم بخواهیم که کمک بکنن به عرصه تولید علم اسلامی و انسانی.
آیا دکتر شما دانشگاه امام صادق هم تدریس دارید؟ درسته؟
بله بله.
خب من میخوام ببینم که نقش دانشگاه به طور عام یا اصلا دانشگاه امام صادق به طور اخص در تولید اندیشه اسلامی انسانی چیه؟
حالا دانشگاه امام صادق رو پرسیدید، بنده جواب میدم نسبت به این دانشگاه. ببینید دانشگاه امام صادق مأموریتش، یعنی مأموریت اصلیش چند مأموریت داره؟ همین مسئله تولید علمه و مرجعیت علمی. مرجعیت علمی یعنی این که به جایی برسه دانشگاه امام صادق که اگر در دنیا هر کسی میخواد فرض کنید اندیشه های سیاسی رو مطالعه بکنه، یکی از جاهای مهم و مرجع اینجا باشه. این یکی از مهمترین وظایفی است که و مأموریت هایی است که برای دانشگاه امام صادق گذاشته شده، چون دانشگاه امام صادق یک دانشگاهی است که هم یک پا در مسائل روز و اندیشه‌های روز داره و یک پا هم در اندیشه‌های دینی و مطالعات اسلامی داره، میتونه به این سمت حرکت بکنه و این کار رو انجام بده. یعنی اون چه که الان هست رو خوب بفهمه و اون چه که دین میخواد رو خوب بفهمه تا بتونه در این زمینه خوب تولید بکنه. این نقش دانشگاه امام صادق که شما به صورت مخصوص پرسیدید. اما دانشگاه های دیگه، یعنی کلیه جامعه دانشگاهی کشور، چه نقشی میتونن در این زمینه ایفا بکنن؟ ببینید من یه چیزی میخوام بگم، بنا نداشتم توی این برنامه تلخ صحبت کنم، اما این واقعا تلخه، مجبورم بگم. ما در همه دانشگاه، حتی همون دانشگاه مصادق شما اسم بردید و بقیه دانشگاه کشور، یه مشکلی داریم. این مشکل دانشگاه باید جدی حل بکنه. اونم اینه که حتی در اندیشه های وارداتی، در اندیشه های غیر بومی خودمون، در اندیشه های غربی هم ما به روز نیستیم. این خیلی ضرر بزرگیه. ما باید به روز باشیم. ما باید دقیق بفهمیم که آخرین اندیشه ها در این زمینه چیست. نا عرض کردم اول صحبتم، اینا تجارب بشریه.
ما ظاهر اندیشه رو فقط نگاه نکنیم.
بله نه حتی اصلا ببین، حتی ببینید مثلا اندیشه تولید میشه و در مسائل متعددی، در اندیشه های متعددی تولید میشه در علوم انسانی. اینا تولید میشه تا خود تا در کشورهایی که تولید شده قابل فهم بشه چند سال طول میکشه، بعد تا اینها تبدیل به یک سری کتاب و مقاله و چینا بشه طول میکشه، بعد تا اینها ترجمه بشه و داخل کشور ما بشه، ما خیلی همت بکنیم ممکنه 50 سال عقب باشیم، 60 سال عقب باشیم. من نخواستم خیلی ترخ صحبت کنم، بگم الان ما در دانشگاه‌های خوب کشور اندیشه‌هایی رو داریم میبینیم ازش حمایت میکنن که قریب به یک قرن هست که منسوخ شده، یعنی بهش هجمه شده و از بین رفته. واقعا جای تاسف داره که پوزیتیویست‌ها هنوز تو کشور به لحاظ علمی حامیان خیلی جدی دارند. من نمیگم در دنیا اینجور نیست، اما حتی در دنیا خود پوزیتیویست ها هم در برخی از موانیشون تشکیک کردن و عوض شدن که حالا فرصت نیست بحث بکنیم، ولی ما در اون کشور میبینیم گاهی حتی مراکز دینی ما به این سمت حرکت میکنن، اندیشه هایی که 100 سال ازش حدوداً 100 سال ازش گذشته. دانشگاهی که از بهترین کارهایی که میتونن بکنن اون بخش تو اندیشه های روزش رو به روز بکنن که ما این رو کامل بتونیم بفهمیم. این یکی از مهمترین کارهاییست که باید انجام بشه.
آیه دکتر، در اندیشه اسلامی و انسانی، حالا بیشتر اسلامی من عرض میکنم،
بله،
البته خب شاید در اندیشه واقعی نباشه، ولی روشنفکر یک مفهوم خیلی مثبتی محسوب نمیشه. حالا اگر چنانچه ما یک به اصطلاح هم قبلش بیاریم که دیگه اصلا دیگه مثل
بله.
خیلی وضعیت نگران کننده خواهد داشت. مثلا بگیم به اصطلاح روشنفکر، در آینده وضعیت روشنفکر چطوری خواهد بود؟
ببینید، اگر روشنفکر رو ما یک مفهوم بگیریم، حالا خود عنوان روشنفکر، منظورم اینه که روشنفکر رو به کی میگیم روشنفکر؟ به کسی که افکارش به روزه. حالا این یه روزی مسخره میشه، روز نمیشه، ولی افکار به روز از بین نخواهد رفت. بالاخره اندیشه رو به این راحتی نمیشه جلوی اندیشه رو گرفت و نبایدم گرفت. واقعیتش هم اینه که بعد از انقلاب نظام جمهوری اسلامی، نظام سیاسی کشور رفت به سمت اینکه اندیشه ها به روز بشن، این مطالبه رو داشت. اما اگر منظورتون خود فقط کلمه روشن فکره، به نظرم میاد که در آینده هم خیلی وضعیت بهتری از الان نخواهد داشت. اینم چیز عجیبی نیست. من تو لابلای عرایزم عرض کردم خدمت شما که اون منور الفکرها که همین عبارت روشن فکر امروزی است، اون موقع میگفتن منور الفکر، انقدر خراب کردن، انقدر از بینشون آدم هایی در اومد که بعدن معلوم شد مثلا به خارج کشور در ارتباط بودن، صحبت‌های ضد دینی کردن و هزار یک نکته دیگه که مردم بدبین شدند نسبت به این عبارت. خیلی با عنوان ارزمینه، خیلی با عنوان کاری نداشته باش. این محتوای ماجرا ادامه پیدا خواهد کرد.
یک بخش اعظمی از بحث تولید اندیشه، حالا چه اسلامی چه انسانی، آموزش پرورش هست. یه قسمتش هم خانواده است. حالا خانواده رو در قالب مردم شما فرمودید نکاتی رو. آموزش پرورش رو من میخوام ببینم که شما چه پیشنهاداتی برای آموزش پرورش کشور دارید که واقعا میتونه تاثیرگذار باشه. البته آموزش پرورش بعد از انقلاب، ظاهر قضیه اینه که دین رو در همه امور وارد کرد، ولی خیلی سطحی. یعنی به قول یکی از این دوستان میگفتش که کتب آموزش پرورش، کل آموزش پرورش، آموختهای آموزش پرورش مثل یک اقیانوسی شد با عمق به هر حال یک بنده انگشت. چه پیشنهادی برای آموزش پرورش دارید؟
ببینید، آموزش پرورش رو باید یه نکته کلی نسبت بهش گفت و اون همینه که اساساً مفهومی به نام باورپذیری در آموزش پرورش، من منفی نگم، باید قوی تر بشه. مفهومی به نام باورپذیری، چون گام اول تولید علم همونجوری که اول عرایزه مرز کردم اینه که ما باور کنیم که اندیشه های خودمان، اندیشه های دینیمون، خودمون میتونیم، میشه. این باورپذیری باید صورت بگیره.
ممنونم شنوندگان عزیز، در همین جا ما به پایان برنامه میرسیم. صمیمانه از شما تشکر میکنم که ما رو همراهی کردید. من ابوالفضل کمالی به اتفاق جناب آقای دکتر سید محمد صادق کاظمی و همکارانم در استودیو با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار و ایام بکام.
غلبه بر طاغوت را خداوند نصیب ما کرد. امام خمینی رحمت الله علیه، بهمن خونین 57، یادآور روزهای باشکوه ورود امام امت به میهن اسلامی، و 41 سال است که بهار در کشور ما زودتر از معمول آغاز می شود. مقام معظم رهبری مدظ ذله العاری فرمودند حوادث مهم این روزها نشانه عظمت و اعتبار ایران و ملت انقلابیان است، و اینک شکست شدن هیمنه دشمنان، سرعت بخشیدن افول آمریکای جنایتکار، آغاز 41مین فجر پیروزی انقلاب اسلامی در گام دوم انقلاب با شعار انقلاب اسلامی زنده و پویا در پرتو ولایت مداری جهاد و مقاومت. شنبه 12 بهمن 1398 ساعت 9 صبح، همزمان در سراسر کشور و در تهران حرم مطهر امام خمینی رحمت الله علیه، مراسم محل جلوس همان روز ساعت 11 صبح در بهشت زهرا سلام الله علیها کنار مزار شهدای 72 تن. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت عرض میکنم. نمیدانم که چرا تنها میگویند مادر، ای همسر بیمانند امیر مؤمنان علی، و ای مادر پدر، و ای دخت خدیجه، و ای قدیسه، و ای سرور که بر تمامی زنان عالم برتری، تو در بی‌نشانی نشان گرفته‌ای. زمانی که در آن زن زندگی تو جاری است نامحدود است، زمانی است که حق از ستم نمی گذرد و تو هنوز ناراضی هستی از ستم، از غصب، از دروغ، و ما هنوز نمی دانیم کجاست مزار مقدست. شنوندگان عزیز و گرامی، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنیم به محضر شما شهادت ام ابیها حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. در بخش دیگری از برنامه‌ها به اتفاق همکارانم تا ساعت 6 بامداد همراه شما خواهیم بود. و اما خدمتون عرض کنم زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.8 ریشتر در عمق 11 کیلومتری زمین شهر ارومیه رو به لرزه درآورد که اطلاعی از خسارات احتمالی در دست نیست. دوستان خوبم، ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30.10.35، تلفن 27.86.10.35، پل های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامی است. همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات شما همیهنان عزیز و گرامی است. و اما به ساعت 22:10 شب رسیدیم. برنامه انعکاس به صورت زنده و مستقیم تقدیم به شما شنوندگان گرامی میشه. Thank you.
روزنامه روزنامه.
ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.
خیلی اوقات خبر رو بزرگتر از اون چیزی که هست نشون میدن و گاهن کوچیکتر از اون چیزی که هست، یعنی با ذهنهای ما
شما مواجه میشید با یک فضای رسانه‌ای که مردم نمیتونن کالاشون از اونجا تهیه کنن، با یک فضای رسانه‌ای ضعیف مواجه میشی، مردم میرن تصویرشون رو در آینه های دیگران میبینن و اون دیگران دیگرانی هستن که نمیخوان سر به تنی هیچ کدوم از ما باشه.
مأموریت و وظیفه اصلی رسانه به انتظاری که مردم دارن کشف حقیقت و نشر حقیقت. اگر رسانه نتواند در کشف حقیقت میدان بازی داشته باشه و اگر نتونه حقیقتی را که کشف کرده به نشرش اقدام بکنه، قطعاً اونی که خواننده اش هست و مخاطبش هست در بین اونها و در میان اونها بی اعتبار میشه، اعتمادش نزده میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه الزهرا. سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت تک تک شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه انعکاس. در ابتدای برنامه جا داره سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا رو خدمت تک تک شما تسلیت عرض کنم. با برنامه دیگه از انعکاس با موضوع مرجعیت رسانه‌ای، روش‌ها و راهکارها در خدمت شما هستیم تا ساعت 24. امیدوار هستم که تو این دو ساعتی که در خدمتون هستیم بتونیم صحبت‌های خوبی رو با شما داشته باشیم. در ابتدا همکاران عزیزم رو خدمتون معرفی می‌کنم. تهیه کننده برنامه سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد، صدا بردار دوست خونم حسین تعالی و من هم محمود کبیری یگانه مجری و کارشناس این برنامه هستم. در ابتدا مهمانان عزیزی داریم که خدمتون معرفی میکنم. جناب آقای دکتر محمد بابایی، هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض تسلیت شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، بنده هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم.
ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید جناب آقای دکتر و جناب آقای عبدالشریف ولدبگی، کارشناس رسانه. سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه انعکاس.